بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز و سپاسگزارم از دوستان که فرصتی عنایت فرمودن که محضر شما برسیم و عرض ادب کنیم به شما. این جمع علی‌رغم این که کمیت محدودی داره اما به لحاظ تنوع و کیفیت جمع بسیار مهم است. تقریبا دوستان نمایندگی میکنن از دانشگاه های شاید 21 کشور اینطور که لیستش رو به من دادن و از مذاهب مختلف اسلامی و حتی بعضی از دوستان غیر مسلمان. میتونیم بگیم این جمع یک نمادی است از دانشگاه های بیش از 20 کشور در جهان، 20 و چند کشور، و اونچه که تو این فرصت خدمتتون عرض میکنم ارتباط داره هم به سالگرد انقلاب اسلامی که پیام این انقلاب به جهان جدید چه پیامی است و اونچه امام به عنوان بنیانگذار این انقلاب در عصر جدید در میان میگذاشت در باب اسلام جهانی و جهان اسلامی و در باب دفاع از مستضعفین جهان، قیام برای عدالت در حد توان در ساحت همه بشریت، مسلمان و غیر مسلمان، دفاع از همه مستضعفین عالم. و قبل از اون به بعضی از آیات قرآن شریف اشاره میکنم. در نامه‌ای که رهبری همین اواخر، نامه کوتاه ولی بسیار پرمعنایی که خطاب به جوانان مغرب زمین، جوانان اروپا و آمریکای شمالی که بیش از همه در معرض بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای ضد اسلام، ضد قرآن هستند و دهه هاست بلکه قرن هاست شستشوی مغزی میشن علیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و علیه قرآن و یک اسلام قلابی ساختگی به اینها ارائه شده، ایشون دعوت کرد جوانان غیر مسلمان را به ویژه در مغرب زمین به این که، و پرسید از اونا که آیا خودتون تا به حال به قرآن مستقیم رجوع کردید؟ آیا خودتون از منابع متیقن و قطعی سنت اسلامی، احادیث موثق راجع به سبک زندگی اخلاقی پیامبر چیزی خواندید؟ یا هرچه میشنوید از رسانه هاست، یا فیلم های هالیوودی است، یا بمباران رسانه امریکایی و صهیونیستی است، رسانه های اروپا که اجازه نمیدن جنایاتی که در این 100 سال 200 سال این کشورهای استعمارگر در جهان اسلام و بلکه در همه کشورهای مظلوم و محروم کردند، هرگز اجازه نمیدن اینا رسانه ای بشه. اجازه نمیدن 10 تا فیلم، 5 تا فیلم تو هالیوود ساخته بشه که به واقع افشاگری کنه، نه اینکه باز دو تا نقد بکنه، تهش دوباره جمع کنه، دوباره به نفع اونا بشه که آخرش باز خود اونا میشن منجی. و این سوال که این همه جنایت در غرب، توسط غرب، در خود غرب و در شرق، در جنوب به اصطلاح همه جا صورت گرفته، از بردهداری و به بردگی کشوندن ده ها میلیون انسان از قاره های دیگه، نابود کردن ده ها میلیون سرخپوست در قاره آمریکا، سیاه پوستان رو به بردگی آوردن و کشوندن، جنایت ها، جنگ های مذهبی طولانی بین کاتولیک و پروتستان و چه و چه، و از قرن 17 به خصوص ورود استثمارگرانه به قاره های دیگر عالم با استفاده، یعنی با سوء استفاده از علم و تمدن و صنعتی که از جهان اسلام آموختند و از شرق آموختند، به جای اینکه تشکر کنند از این سلاح و این ابزار علیه مشرق و علیه مسلمین استفاده کردند و بعدم تاریخ علم را هم جعل کردند. پرسش های از این قبیل در اون نامه طرح شده. علاوه بر شستشوی مغزی و دروغهایی که از اون طرف منتشر میشه، عرض کردم وقتی نوبت به اهانت به پیامبر و به تهمت به قرآن، حتی اهانت به مسیح و مریم و همه انبیا از نوح تا موسی تا و سایر انبیا، ابراهیم، توی انواع و اقسام فیلم ها، رمان ها، به خود مسیح و مریم اهانت میشه، اینجا آزادی بیان خوانده میشه. اما کوچکترین نقد اعتراضی به صهیونیسم تحت عنوان یهود ستیزی خط قرمز آزادی بیان نامیده میشه. اسناد لانه جاسوسی امریکا هنوز امکان انتشار در غرب و از جمله در خود امریکا رو نداره. اینجا صحبت آزادی بیان نیست، این برخوردهای ناجوان مردانه. و از اون طرف متاسفانه در برابر این حرکت عظیم اسلام، جهان اسلام برای بازگشت به عزت و وحدت و عدالت اسلامی با پیام دوستی به همه ملت‌های غیر مسلمان که این پیام انقلاب اسلامی بود، بازسازی تمدن اسلامی در عصر جدید، این شعارهای مترقی، الهی، انسانی، اخلاقی، معقول و جهاد و شهادت که برای دفاع از مظلوم و برای نفی خشونت متجاوزانه، همه این مفاهیم علاوه بر این که نادرست و معکوس تصویر میشه، متاسفانه جریانهایی رو هم ایجاد کردن بین مسلمین که به جای اینکه با دشمن مستضعفین جهان و مسلمین، یعنی با اشغالگران، با آمریکایی ها، با رژیم های دیکتاتوری، با صهیونیست ها به جنگند، آمدن داخل سوریه و عراق و پاکستان و کم کم یمن و این کشورها، لبنان و اینا، جنگ مسلمان با مسلمان راه انداختن. جلوی دوربینا انواع تکنیک های سربریدن رو و زنده زنده سوزاندن رو نشون میدن، چیزایی که خلاف شریعت اسلامه در مورد اسیر. و متاسفانه این جریان یه عده قربانیانی داره و او جواب هزاران جوان مسلمان اروپایی و آمریکایی و دیگرانی که آمدن به خاطر تحقیرهایی که در اروپا و آمریکا شدن، عمدتاً آمدن به اسلام خدمت کنن، مثلا خلافت اسلامی راه بندازن، اما عملاً بازی خوردن و توی دام اینها افتادن. و امیدواریم هر چه زودتر آگاه بشن و بفهمن که جبهه اصلی کجاست. خب دشمن هم در اتاق فرمان اینها نفوذ کرده، گروه های تکفیری و آدمکش، اینا دو سه تا خدمت دارن به دشمنان اسلام میکنن، رهبرانشون آگاهانه، نیروهای پایین و بدنشون ناآگاهانه. عمدتا خدمت اول بدنام کردن اسلام و مفهوم جهاد و شهادت و انقلاب و مبارزه بود که ملت‌های مسلمان نپیوندن به این نهضت بقیه ملت‌ها و جهان با بدبینی و نفرت به اسلام و انقلاب اسلامی نگاه کنه. خدمت دومشون این بود که مسلمین در حال پیروزی بر آمریکا و اسرائیل و اینها بودند و هستند، اینها پشت جبهه مسلمین جبهه‌های فرعی و انحرافی باز کردند، مسلمین رو به جان هم انداختن و خط مقدم رو کشوندن در جنگ داخلی بین قبائل و مذاهب اسلامی. دقیقا دو خیانت بزرگ به اسلام و مسلمین. و من شکی ندارم دلارهای نفتی رژیم‌های فاسد منطقه که در شرف سقوط بودند و اتاق فرمان مشترک این رژیم‌ها با صهیونیست‌ها، با آمریکا و ناتو، اینا با همدیگه مجموعاً با میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی و تبلیغاتی و با از طریق رسانه‌ها سعی کردند که نهضت عظیم بیداری اسلامی رو کمرشکن کنن. ضرباتی هم زدن، دارن میزنن، ولی ادامه نخواهد یافت. اینها میخوان بگن که دو تا انتخاب بیشتر ندارید، یا میخواید مترقی و تمدنساز و حقوق بشری و دموکراتیک و اینا باشید، باید سکولار و غیر دینی و وابسته به غرب باشید زیر سایه اونا، یا میخواید اسلامی و اسلامگرا و دینی باشید، راه حل دوم داعشه. شما باید بین ادامه سلطه غرب یا گفتمان داعشی یکیشو انتخاب بکنید، راه سومی وجود نداره. در حالی که راه سوم راه انقلاب اسلامی بود که همه مذاهب اسلامی متحد با هم به بازسازی تمدن جدید اسلامی بپردازند. و اساساً ما طرفدار هیچ جنگ دینی و مذهبی نیستیم، یعنی قرآن مخالف است، قرآن مخالف است با جنگ دینی و مذهبی. هرگز قرآن فرمان نداده که به خاطر اختلاف دین یا مذهب برید مثلا مسیحیان یهودیان رو با زور شمشیر مسلمان کنید، یا مذاهب اسلامی حق داشته باشند به جنگ یکدیگر برن، یکدیگر رو تکفیر کنن. خلافش رو قرآن فرمان میداد، میفرماد لا تنازعوا فتفشلوا، با هم درگیر نشید سر مسائل پراکنده و بیدلیل. سست میشید، بنیادتون برباد خواهد رفت اگر با هم درگیر بشید. این خط دشمنه. اولا فقط به چند نمونه از آیات قرآن اشاره کنم که وقتی قرآن شریف میفرماد که صحبت از فلسفه دین و نبوت میکنه، میفرماد دین برای چی آمده، قرآن برای چی نازل شده. خداوند در قرآن میفرماد که این قرآن برای چی آمده. اگر رجوع مستقیم درست به قرآن صورت بگیرد، همه بشریت متقاعد میشن. قرآن برای چه آمد؟ دین برای چه آمده؟ اسلام برای چه آمد؟ پیامبر اکرم چرا مبعوث شد بعد از پیامبران پیشین؟ و دوم اینکه جهاد و انقلاب، مبارزه، فلسفش چیه در قرآن؟ آیا تجاوز به حقوق بقیه ملت هاست؟ اشغال سرزمین اونهاست؟ مجبور کردن اونها به مسلمان شدن است با شمشیر؟ غارت منابع اونهاست؟ ایجاد رعب و وحشت در ملت‌های غیر مسلمان است؟ قرآن کریم به همه اینها جواب منفی میده. میگه خشونت و وحشت فقط در برابر کسانی که وحشت پراکنی و اعمال خشونت میکنن در جهان، یعنی در برابر متجاوزین و اونها که منشأ خشونتن، مستکبرین، اشغالگران، کفار حربی، با اونها باید بجنگید. بله، اونها رو بترسونید، اونها رو عقب بزنید، دست اونا رو از سر ملت‌های محروم کوتاه کنید. اما با ملت‌ها هرگز خداوند فرمان نداده در قرآن که به اسم اسلام و خدا و جهاد برید دیگران رو غارت کنید یا تهدید کنید یا سرزمین‌هاشون رو اشغال بکنید یا مجبورشون کنید با شمشیر که مسیحی یا یهودی مسلمان بشن. اینا منطق پیامبر و قرآن نیست. چند آیه رو عرض می‌کنم به مصداق این که گفته شد شماها خیلی نقش دارید دوستان، برادران و خواهران، در کشورهای خودتون و یا از طریق فضاهای آکادمیک و فضاهای مجازی با جوانان غیر مسلمان در مغرب زمین و شرق، فرق نمیکنه، از چین و هند و روسیه تا آمریکا و اروپا و آفریقا، پیام قرآن رو و پیام اصیل انبیا رو به اونها منتقل بکنیم. فقط چند نمونه از آیات رو عرض میکنم. سوره مبارکه انبیا آیه 73، خداوند ارزش‌های قرآنی رو معرفی میکنه. میفرماد مسئله امامت، رهبری، تشکیل حاکمیت، تشکیل مدیریت، یعنی مدیریت جنبش‌های دینی، هدفش چیه؟ جنبش الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعلناهم ائمه، هدف دین چیه؟ رهبران اجتماعی دینی برای چی از طرف خداوند میان؟ یهدون به امرنا، به بشریت آگاهی ببخشند و اونها رو به سوی فرمان خداوند متوجه و آگاه کنند. حق انتخاب رو ازشون نگیرن ولی اونها رو آگاه کنن. پس آگاهی. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به اونها الهام کند، الهام کردیم و وحی کردیم از طریق انبیا به بشریت که چی رو وحی کردیم؟ فعل الخیرات، انجام همه کارهای نیک، هر کاری که تو دنیا فطرت بشر میگه کار خوبی است، خدمت به انسان، به بشریت، خدمت به بیماران، به یتیمان، به خانواده های بی سرپرست، گسترش علم در جامعه جاهل جهانی، جاهلیت مدرن، خدمت به مردم، رفع مشکلات مردم. فعل الخیرات یعنی هر کار انسانی و اخلاقی. ما از بشر خواستیم یک، ما انبیا رو فرستادیم رهبری دینی و انقلابی، با منطق قرآن وظایفش ایناست. یک، مردم رو جاهل نکنن، گمراه نکنن، دنبال خودشون نکشونن، مردم رو متوجه امر خدا بکنن. دو، وحی و الهام کردیم فعل الخیرات، همه کارهای خوب و نیکو رو. هر جای دنیا شما برید، تو پنج قاره عالم، عمدتاً فرق کار خوب و بد رو میفهمن، مسلمان و غیر مسلمان، چون فطرت دارن. کجای دنیاست که شما اگر یک کسی به شما خدمت کرد، احسان کرد، شما بهش بدی بکنید، کجای دنیا میگن شما آدم درستی هستی؟ هیچ جا. کجای دنیا اگر شما یکی به شما توهین کرد و شما باز به او خدمت کردید، به کار شما میگن کار نادرستی است؟ کجای دنیا زدن تو سر یک ضعیف کار خوب و خیرات محسوب میشه؟ کجای دنیا بی‌اعتنایی سیران به گرسنگان خیرات تلقی میشه؟ پس این یک مفهوم فطری و انسانی و الهی است. خداوند میفرماید انبیا رو فرستادیم که به همه سبک زندگی انسانی و اخلاقی و کمک به یکدیگر رو گسترش بدن. اینا هدف دینه و اقامه الصلات و رابطه شون رو با خداوند برقرار کنند. رابطه انسان با خدا قطع نشه. با خدا سخن بگویید و از خدا سخن بشنوید. در برابر خداوند صورت بر خاک بگذارید. تسلیم اون حق مطلق، اون زیبایی مطلق، عدالت مطلق باشید. و ایتا از زکات، فقط خدا پرستی کافی نیست، زکات بدید، یعنی اونها که دارند به اونها که ندارند کمک کنند، و الا شما به خدا ایمان نیاوردید. این که فکر کنی من میرم مسجد، کلیسا، حج اینا، ولی کاری ندارم به طبقات فقیر، به فقرای خانواده و محله و همسایه، به ملتهای دیگر که فقیرترند ما کاری نداریم. قرآن میفرماد دین ندارید، به خداوند ایمان نیاوردید. اینا اهداف انقلاب اسلامیه. و کانو لنا عابدین، فقط از خداوند اطاعت کردن، نه از دیکتاتورها، نه از تواقیت و استکبار جهانی. آیه 90 سوره نحل، خدا به چی فرمان میده؟ جهاد برای چیه؟ ان الله یأمر بالعدل، خداوند به عدالت فرمان میدهد. دین هدفش عدالته. هیچ ظلمی رو به اسم دین یا به اسم کفر نپذیرید. میفرماد ان الله یأمر بالعدل، اگر کسانی در دنیا ظلمی میکنن و بعد میگن خدا خواسته، این مشیت خداست، قضا و قدر الهی است، خداوند میفرماد هرگز من چنین نخواستم. ان الله یأمر بالعدل، خداوند به عدالت فرمان میدهد. و بالاتر از عدالت، بالعدل والاحسان، خداوند قرآن فرمان میده نه فقط حقوق دیگران رو رعایت کنید، حتی از حقوق خودتون هم به نفع دیگران گذشت کنید. احسان یعنی فراتر از حقوق دیگران به دیگران بدید. عدل یعنی من حقوق من، حقوق تو، هر کسی حق خودش. قرآن میفرماد این نخستین فرمان خداوند. هیچ ظلم طبقه ای به طبقه ای، ملتی به ملتی، شخصی به شخصی، خانواده ای به خانواده ای رو نپذیرید و توجیه دینی نکنید. قرآن طرفدار عدالت است، فرمان به عدالت میده. بعد میفرماد عدالت هم برای شما کمه، یک گام جلوتر بیایید از عدالت، بیایید به سمت احسان. احسان دیگه یعنی نگو اینا حق منه، اینا حق تویه، من حق تو رو رعایت میکنم، حق خودم هم برمیدارم. فرمود یک کمی اخلاقی تر و انسانی تر، یک کمی گذشته بیشتر، بگو آقا بخشی از حق منم مال تو. اینا دعوتای قرآن ایناست. من سوال میکنم اگه این قبیل آیاتی که دارم میخونم یک انسان اصلا بیدین ولی انصاف داشته باشه، اینا رو بشنوه، از نسبت به این قرآن چه خواهد گفت؟ و ایتاء ذی‌القربا، قرآن فرمان میده به این که روابط خیشاوندی رو حفظ کنید، نگذارید خانواده و فامیل متلاشی بشن، به یکدیگر کمک کنید، به یکدیگر لبخند بزنید، به دیدن یکدیگر برید، در مشکلات یکدیگر با هم شریک بشید، یکدیگر رو در شادی های خودتون شریک کنید. و ینها عن الفحشاء والمنکر، با چی مخالف قرآن؟ فحشا و منکر. فحشا یعنی همه کارهای پلید، منکر یعنی همه اون کارهایی که فطرت انسان در دنیا ازش متنفره، انکارش میکنه. قرآن میگه ما فرمان میده اون چه که پلید است، اون که فاسده، اون که فطرت همه بشر ازش متنفره، نرید سراغ اون. ما میخوایم اونجا خط قرمزه. ول باقیه، باقی یعنی چی؟ یعنی زورگویی، ستم، کلا هم دیگه رو بر ندارید، از هم دیگه به زور سواری نگیرید، هیچ کس به هیچ کس، نه تو بازار، نه تو خانواده، نه تو عالم سیاست، به هم ظلم نکنید. یک ملت ملت دیگر رو استثمار و غارت نکنه، خودش از فرط خوردن بتره که چند تا ملت دیگه از گرسنگی بمیرن، دنده هاشون بزنه بیرون. امروز دنیا میدونید از این 7 میلیارد، 1 میلیارد از 7 میلیارد، یعنی از هر 7 انسان یک نفر شبها داره گرسنه میخوابه، و سهم اکثریت بشر پیش یک اقلیت زورگویی است، طبقات خاصی در همین اروپای غربی و آمریکا. اینا فرمان خداوند. میفرماد یعظکم لعلکم تذکرون، خداوند شما رو موعظه میکند، باشد که بیاد بیارید، از یاد نبرید این ارزش های اخلاقی رو. اینا دعوت قرآنه. و بعد در آیه 124 تا 127 سوره شعرا میفرماد اذ قال لهم اخوهم هود. اولا هود و همه پیامبران رو قرآن میفرماد اخوهم، میفرماد پیامبران برادر مردم بودند، نیامدن ریاست و زورگویی و از بالا ما به شما. اخوهم، اخوهم شعیب، اخوهم صالح، اخوهم هود، برای پیامبران برادران ملت ها و مردمان کنار ملت ها، مثل یک برادر دلسوز، نه دیکتاتور زورگو. چی گفت هود و همه انبیا به ملت ها چی گفتن؟ الا تتقون، نمیخواید پاک بمانید؟ ایناست دعوت قرآن. نمیخواید پاک بمانید، نمیتونید، نمیخواید خودتون رو حفظ کنید از ناپاکی. انی لکم رسول امین، من کسی نیستم، من نمیخوام بر شما جای شاهان رو بگیرم، من امانت دارم، یک کلمه از خودم به شما نخواهم گفت، هر چه میگم فرمان خداوند است. چی؟ فاتقوا الله و اطیعونی، جانب خدا رو در همه تصمیم ها و اقداماتتون رعایت کنید، خدا محور باشید، خدا رو برای خودتون نگه دارید و اطاعت کنید از اون چه من میگم، به این برنامه‌ای که من از طرف خدا آوردم عمل کنید، هم تو زندگی خصوصی هم زندگی اجتماعی و حکومتی. و این نکته بعدش خیلی جالبه، و ما اسألکم علیه من اجر، من از شما برای خودم هیچ مزد دنیوی نمیخواهم. یعنی دین ابزار کاسبی نیست، با دین تجارت نمی کنیم، ما دین فروشی نمی کنیم. ان اجری الا علی رب العالمین، پاداش من فقط با خداست. در آیه دیگری البته می فرماد خدا، این راجب جناب هود، راجب پیامبر اکرم، خداوند همین تعبیر لا اسألکم علیه من اجر رو راجب همه انبیا میگه. راجب پیامبر میفرماد خداوند فرمود الا یک چیز، و اون چی؟ ذوی القربا، یعنی اهل بیت من. و اونم میفرماد خدا فرمود، برای اینکه این دین، ادامه این دین از طریق اهل بیت در عصری که من نیستم، تفسیر قرآن و تفسیر داوری در مورد اختلافات دینی، مرجعیت علمی، مرجعیت زعامتی سیاسی و حکومتی با اونها باشه. صحبت آزادی‌های جنسی و آزادی‌های اجتماعی میشه. در آیه 74 سوره انبیاء میفرماد که هرگز ما از شما نخواستیم که دنبال طیبات نرید. چه کسی، در آیه دیگه میفرماد چه کسی زیبایی‌ها و لذت‌های دنیا رو بر شما حرام کرده است؟ قل من حرم زینت الله، هر کی به اسم ما، به اسم خدا و دین میگه لذت نبرید، زندگی نکنید، ازدواج نکنید، تفریح نکنید، کار اقتصادی نکنید، فلان، لبخند نزنید، فرمود ما این فرمان ما نیست، ما از اینا نهی نکردیم. طیبات، همه این نعمت‌های دنیا متعلق به بشریت، اینا خلق کردیم ازش استفاده کنید، منتها روش استفاده حلال و حرام داره. کلوا و اشربوا، بخورید، بیاشامید، کی گفتن لذت نبرید؟ منتها لا ولا تصرفوا، زیاده روی نکنید، ظلم نکنید، نه به طبیعت، نه به سایر ملت‌ها، نه به نسل‌های بعد ظلم نکنید، متعادل و عاقلانه مصرف کنید، شاکر باشید، توجه کنید طبیعت آیات الهی است و اینا امانت خداست، درست استفاده کنید. کسی نگفت استفاده نکنید. میگن پس این مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی و اینا سلب آزادی نیست، اینا علیه بشریت نیست. سوره انبیاء میفرماد و لوتن آتیناه حکما و علما، اشاره میکنه به قوم لوط که همجنس بازی و این مفاسدی که امروز در غرب علناً بهش افتخار میکنن، دوباره همین قوم لوط آمدن سر کارا، شدن قدرت جهان افتاده دست قوم لوط با افتخار. میفرماد ما به لوط آتیناه حکما و علما، دو چیز دادیم، مسلح بود، یک به داوری، حکم، قدرت داوری، داوری اخلاقی، داوری اجتماعی، تشخیص و تفکیک زندگی درست از غلط، و دو علما، با دانش آمد. و نجیناه من الغریه التي كانت تعمل الخبائث، نجاتش دادیم از تمدن فاسدی که عمل خبیث انجام میدادند، مفاسد جنسی و هم جنس بازی و مفاسد اخلاقی. کان انهم کانوا قوم سوء فاسقین، بد مردمی بودند، فاسد، بد جامعه ای بودند. ارزش گذاری جوامع بشری رو میفرماد که اون جایی که نهی کردن خبائث، از چیزای خبیث نهی کردن، نه از طیبات. لذائذ انسانی حق انسان هاست، یکیش هم لذت جنسیه، حق جنسی دارن همه. اسلام طرفدار محرومیت جنسی، عقده جنسی نیست. این حالتی که تو غرب ساختن آقا اسلام یک دینیه تو مسائل جنسی و زن و مرد و اینا خیلی خشن و فلان فلان از به طرف فلان، بعدا باز جای دیگه عکسش میگن، میگن ببینید مثلا مسیح ازدواج نکرد ولی پیغمبر اسلام چند تا ازدواج کرد، اینا اهل شهوتن و اهل دنیا. تناقضا رو ببینید در زمین. اینجا قرآن میفرماد در باب مسائل جنسی و اخلاق جنسی تو جامعه حکم و علم معیاره، داوری درست و آگاهی، تفکیک درست اخلاق از ضد اخلاق. در آیه 107 و 108 سوره انبیا میفرماد خدای همه بشریت یکیست، همه تون یک خدا دارید، شما متعلق به یک خانواده اید، بندگان و یک خدایید، به هم کینه نورزید، به هم دیگه خیانت نکنید، به هم زور نگید. از شرق تا غرب عالم میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن و پیامبر فرستادیم خداوند میفرماد فقط برای رحمت و محبت به همه جهانیان. فلسفه نزول قرآن و پیامبر اکرم به عصت پیامبر محبت و رحمت به کل بشریت تا ابد. قل، خداوند به پیامبر بفرماد به همه بشریت بگو، به همه جهان بگو، مسلمان و غیر مسلمان، انما یوها الی انما الهکم اله واحد، اون چه به من از طرف خداوند که خدای همه شماست وحی شده این است که خدای همه بشریت یکیست، خدایان متعددی وجود نداره، خدای من با خدای تو فرقی نداره. فهل انتم مسلمون، آیا میایید هممون در برابر این خدای واحد تسلیم باشیم که خدای همه ماست؟ سوره سبع آیه 28 و ما ارسلناک الا کافه للناس، خداوند به رسول الله میفرماد ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه بشریت، دلسوز همه بشریت، خدمت به همه بشریت، بشیرا و نذیرا، خبر خوب و خبر بد رو به همه بده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، گرچه اکثر بشریت آگاهی کافی ندارند ولی دشمن نیستند، باید بهشون آگاهی بدی. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، یعنی قدرت تفکر و آگاهی به قدر کافی تو بشریت نیست، به این مسائل درست فکر نمی کنن. راهش اینه که بری آگاهشون بکنی، نه که بری سرشونو ببری. دین برای چه آمده؟ خود خداوند در قرآن می فرماد، این که میگن به قرآن رجوع کنید، خودتون داوری کنید در مورد قرآن. می فرماد سوره حدید آیه 25 لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، پیامبران رو ما فرستادیم بدون استدلال و بدون بینه نفرستادیم، نگفتیم همینطوری برید به مردم بگید مردم به خدا ایمان بیارید ما هم دیگه رفتیم، نه، با بینات، دلائل آشکار و متعدد، حجت‌های مختلف نظری و عملی، ما شما را فرستادیم با دست پر برای آگاهی بخشیدن به بشریت. و انزل نام اهم، و با پیامبران دو چیز فرستادیم، الکتاب و المیزان، یکی کتاب معرفت آگاهی، دو میزان ترازو عدالت. اینا فلسفه قرآن. قرآن میگه خدا، خدای متعال قرآن رو نازل کرد برای آگاهی و برابری، اینا فلسفه دین در قرآن. لیقوم الناس بالقسط، و نمیخوایم به زور مردم رو مجبور کنیم به عدالت، یا بگیم مردم بشریت شما واستید من میخوام عدالت رو اجرا میکنم بعد شما بیان استفاده کنید، نه، لیقوم الناس بالقسط، یعنی چی؟ یعنی خود بشریت عدالت رو باید اجرا کند. انبیا رهبری و آگاهی بخشی میکنند، خود مردم بشریت باید عدالت رو در سطح جهان برقرار کنند. میفرماد میشه ما مؤمن به خدا باشیم اما به عدالت و قسط، قسط یعنی سهم، سهم مردم از زندگی. قرآن میفرماد تمام این 7 میلیارد بشریت، میلیاردها بشر قبل و بعد، همه حق زندگی دارن، حق حیات دارن، حق لذت حلال مشروع دارن، حق تشکیل خانواده، حق اشتغال، حق منزلت و حیثیت اجتماعی، همه این حقو دارن. حالا میفرماد کسی میشه مؤمن باشه بگه آقا حالا ما به حقوق مادی کار نداریم، اینا دنیاست، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، نماز میخونیم. فرمود هرگز. آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. مؤمنین، اگر مؤمنید، اگر به خدا ایمان دارید و به بهشت و جهنم ایمان دارید، هیچ چاره ای ندارید مگر اینکه در تمام زندگی دائما در حال اجراء عدالت و قسط باشید. بعد نمی فرماد قائمین به قسط، قوامین به قسط. قوام یعنی چی؟ مبالغه قائمه. قوام، قائمه به قسط یعنی حالا یه وقتایی هم عدالت و اجرا ممکنه بکنید، اینجوری برداشت بشه. قوامه به قسط یعنی اصلا شما شب و روز وظیفه اصلیتون رعایت عدالت و اجرا و گسترش عدالته، تو خونت، تو محلت، تو فامیلت، تو همکارات و بعد تو جامعه و بعد در سطح جهان. دین یعنی تلاش دائمی انقلابی تمام وقت برای اجرا قسط و عدالت. سوال: آیا قرآن خدایی رو توصیف کرده که این خدا فرمان به ظلم هم داده باشه؟ گفته باشه حالا یه جایی به یک کسی توهین شد که شد، قارت شد که شد، عیب نداره. میفرماد سوره اعراف آیه 29: خداوند هرگز فرمان به بی‌عدالتی نمیدهد، توجیه مذهبی ظلم جایز نیست. قل، به همه تاریخ بگو، به پیامبر میفرماد: امر ربی بالقسط، پروردگار من فقط به قسط فرمان داده است. قسط یعنی سهم هر کسی از زندگی، همه به سهمشون باید برسن. انقلاب میکنیم تا همه به سهمشون برسن. حکومت اسلامی جهانی باید تشکیل بدیم که همه بشریت به سهمشون برسن. هیچ نژادی، هیچ رنگی، طبقه ای، جنسیتی، قومیتی، زبانی نباید بهش اهانت یا ظلم بشه. همه بشریت برابرند. خداوند در قرآن بفرماد بگو که من فقط به قسط فرمان دادم. همه بشریت باید به سهمشون از زندگی، همه باید امنیت داشته باشن. اگر قرار مردم در اروپا و آمریکا امنیت داشته باشن، باید مردم در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هم امنیت داشته باشن. نه ای که حمله کنن به کشورها هر وقت میخوان اشغال کنن، بمب اتمشون رو نشون بدن. اگر اونا باید به قسط و سهمشون از دنیا برسن، ملت‌های شرق و جنوب آفریقا و آسیا، آمریکای لاتین و شرق اروپا و اقیانوسیه، همه نژادها، اونا هم باید به سهمشون از زندگی برسن. اونا هم باید بهداشت، امنیت، مسکن، امکان اشتغال، امکان ازدواج و آبرو و حیثیت اجتماعی داشته باشن. قل امر ربی بالقسط یعنی این فرمان خداونده. انقلاب برای همین باید باشه. این میشه انقلاب اسلامی. جهاد برای ایناست. شهادت کسی که در این راه شهید بشه اهل بهشته و برای خدا اقدام کنه، نه برای شهرت و ریاست و غنیمت. یک کسی تو جنگ احد، یکی از رزمندگان مسلمانان که خیلی هم خوب میجنگید، چندین نفر از نیروهای مشرکین رو تو جنگ کشت و بعد خودش ضربت خورد افتاد. آمدن به پیامبر گفتن که آقا فلانی افتاد و مجروح شده، داره درد میکشه، دعا بفرمایید. پیامبر هیچی نگفتن. یکم دیگه گذشت، آمدن گفتن که ایشان شهید شدند و بهشت برای ایشان گوارا باد. پیامبر فرمود از کجا فهمیدید رفت بهشت؟ گفتن ای آقا، تو سپاه اسلام داشت میجنگید با کفر، کشته شد، نمیره بهشت؟ فرمودن برای چی میجنگید؟ این در اون لحظه‌ای که حمله کرد، هدفش خدمت به خلق برای خدا نبود، هدفش قسط و عدالت و توحید نبود. این اسبی رو دید اونجا، یه الاغی اسبی داشتن، نو زینش رو دید، خیلی زینش قشنگیه، زین او اسبه. گفت ما که داریم می جنگیم، حالا بریم اینو بزنیم که زینه هم به دست بیاریم. فرمودن ایشان شهید راه زین الاغ شد، شهید راه خر شد، این بهشت نخواهد رفت. باید برای حق شمشیر بزنی، برای خدا. برای خدمت به خلق، برای نجات بشریت. ذره ای انگیزه شخصی نباید وارد شه. شما شنیدید در جنگ خندق وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، وقتی که اون عمر ابن عبدود رزمنده مشرکین که مثلا هیکلش 3-4 برابر آدم معمولی، 2-3 برابر، شمشیرای سنگین، و آمد جلوی مسلمان ها و استاد گفت مرد میخوام بیاد با من بجنگه. مسلمان ها ترسیدن، گفتن بابا هر کی گیری بیفته یه لقمه چپش میکنه میخورش. علی ابن ابی طالب یک جوانی بود، بلند شد گفت آقا من میرم. حضرت پیامبر فرمودن بنشین شما. بار دوم پیامبر فرمود کسی نمیره جواب اینو بده. باز ترسیدن، به علی بلند شد. بار سوم همینطور، این بار پیامبر فرمودن به علی که برو. و وقتی رفت پیامبر فرمودن این نبرد رو خوب نگاه کنید، این نبرد همه اسلام است با همه کفر. برز الاسلام کله، با چی؟ با کفر کله. حالا اینجا یه اتفاق میفته، حضرت امیر یک جوانیه اونجا داری با این میجنگه، اون رو اسب ایشون پایین میزنه، اینو میندازه پایین، و تو درگیری حضرت امیر او اول اعتراض میکنه که این بچه کیه فرستاد این طرف من، اعتراض میکنه میگه که مسلمان ها شما ها نمیخواین برین بهشت، من میخوام بفرستمتون بهشت. مسخره میکنه، متلک میگه مگر این محمد به شما نمیگه که کشته بشین میرین به بهشت؟ خب بیان من میخوام بفرستمتون بهشت. نمیامدن، ترسیدن. بعد علی که آمد درگیر شد با ای، وقتی که او رو زد افتاد، حضرت امیر میاد که بزنه ضربه نهایی رو، اینو بکشه. تو روایات نقل شده دو جور، یکی گفتن او همونطور که او پایین بود یه توف انداخت تو صورت علی، بعضی روایت هم داره که یه فحش زشتی داد به علی. بعد حضرت علی سلام الله علیه به جایی که عصبانی بشه و همون لحظه بزنه، بلند شد نزد. اون طرف مجروح افتاده بود، حضرت نزد، بلند شدن و فاصله گرفتن و رفتن. بعد از یکی دو دقیقه آمدن و بعد زدن ایرو، کشتن تو جبهه. بعد پرسیدن که آقا برای چی؟ فرمودن در اون لحظه ای که آب دهان انداخت و توهین کرد به من، خب طبیعتا من ناراحت میشم، اما من احتمال دادم نکنه من ضربه ای که به این میزنم به خاطر انتقام شخصی باشه، از سر عصبانیت باشه. من نمیخوام برای عصبانیت خودم کسی رو خونی ریخته بشه. برگشتم و دوری زدم هم بر خودم مسلط بشم، یا اگر کسانی دارن نگاه میکنن فکر نکنن من به خاطر فحشش ای رو کشتم، بلکه بدانن که من در اون لحظه کاری به اون نداشتم، مسئله من با تو شخصی نیست، ولی به خاطری که آمدید ظلم کردی این همه آدم رو کشتی با تو درگیر میشم. قرآن فرمان میده اوفل کیل و المیزان بالقسط. آقا اینا دوتا فرمان قرآن به بشریت. کیل یعنی پیمانه، میزان یعنی ترازو. قرآن میگه، قرآن آمده است تا به بشریت بگوید اگر دین دارید ترازوهاتون رو درست به کار ببرید. جامعه و بازاری که ترازوهاش درست کار نمی کنه، یعنی مردم حق همدیگر رو میخورن، این بازار اسلامی و دینی نیست، حتی اگر مردمش بازاریاش نماز بخونه. فرمود ملاک این که آیا شما دین دارید یا نه، اینه که تو روابط اقتصادی و بازار و تجارت ترازوهاتون درست کار میکنه یا نه، به اندازه ها و به تعادل و به عدالت احترام میذارید یا نه، پیمانه ها رو سرپر میریزید یا سرخالی، به یک دیگر ستم اقتصادی میکنید یا نه. اوفو، این پیام قرآن. شما این آیات رو برید برای جوانان غرب و شرق عالم بخونید، خواهند فهمید که قرآن چیست. ترازوها و پیمانه هاتون رو درست بسنجید، بالقسط، به سهم هر کسی احترام بگذارید، کلاه هم دیگر رو بر ندارید، جنس خراب به هم تحویل ندید. به تمام دادگاه های جهان قرآن فرمان میده ان حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. این قرآن برای این آمده، میگه تمام هر جای عالم که دادگاهی تشکیل میشه برای داوری حقوقی بین مردم، فرمان خداوند این است فحکم بینهم بالقسط، حکم داوری قاضی ها و دادگاه های جهان بر اساس قسط و عدالت باشد. خداوند يحب المقسطين، خدا فقط عدالت خواهان و اونهایی که عدالت رو اجرا میکنن خدا فقط اونها رو دوست داره، نه کسانی که به سهم دیگران احترام نمیذارن. جای دیگه قرآن میفرماد دشمن معلم شما نیست، نگید چون دشمن به ما ظلم میکنه پس ما هم بریم به اونها ظلم کنیم. اونها ظلم میکنن ولی شما با ظلم مبارزه کنید، اما شما به اونها ظلم نکنید. دشمنان شما معلم شما نیستن. آقا اونا ما رو شکنجه میکنن، تکه تکه میکنن، چه بکنن، شما این کارو نکنید. در جهاد و مبارزه ببین که بدی رو با بدی میفرماد جواب ندید. اولا آیه 34 سوره فصلت میفرماد خوبی و بدی هرگز یکسان نیستند، بدی را با خوبی جواب دهید. حتی اگر کسی به شما بدی میکنه شما باهاش مقابله به مثل نکنید، شما به او خوبی کنید. او کسی تو مسائل شخصی به شما توهین میکنه، قرآن میفرماد تو توهین نکن، تو بهش لبخند بزن. کسی به تو ضربه ای میزنه تو زود نگو منم برم ضربه ای بزنم، فرمودن تو برو بهش خدمت کن. بعد خواهی دید که حتی دشمنان سرسخت تو هم دوستانی گرم و صمیمی برای تو خواهند شد. با اخلاق و گذشت و عفو و خوبی در برابر بدی قرآن میفرماد دشمنان تو تبدیل کن به دوست. منتها دشمنای شخصیه دشمنه، اما ظلمی کسانی که ظالمن، ببینید وقت تو یک مسئله شخصی کسی به شما ظلم میکنه توهین میکنه، قرآن میفرماد زود نمیخواد بری انتقام بگیری، تو لبخند بزن، گذشت کن، فراموش کن، برو بهش خدمت کن، برو براش یه لیوان آب بیار، او خودش تغییر خواهد کرد. ظلم رو با ظلم، بدی رو با بدی جواب نده. اما یه وقت بحث ظلم اجتماعی است، یعنی حمله میکنن کشور رو اشغال میکنن، میان یک ملتی رو غارت میکنن، مستبد و دیکتاتورن و این کارهایی که استکبار و استعمار رو استبداد میکنن، اینا چی؟ قرآن فرمود با اینها اول دعوتشون کنید، ولو فرعون باشن، با منطقی و آرام دعوتشون کنید. به حضرت موسی و حضرت هارون خداوند چی فرمود؟ ها؟ گفت به زبان لین برید حتی با فرعون که کثیف‌ترین و ظالم‌ترین طاغوت جهانه، اول برید آرام و منطقی و مؤدبانه باش حرف بزنید. بعد او درگیر کی شد، حجت و معجزه من میدم ارائه کنید. بعد که دیگه حجت تمام شد، با شما اگر درگیر شد دیگه شما درگیر شید. اینه جهاد. جهاد علیه ملتانی، جهاد علیه حکومت‌های ظالم و حکومت‌های متجاوز به بقیه ملت‌هاست. یا ایها الذین آمنوا، آیه 8 سوره مائده، کونوا قوامین لله، در تمام زندگی برای خدا قیام کنید. همواره تو مسائل شخصی و مسائل اجتماعی، درون خانواده و بیرون خانواده، الهی فکر کنید و الهی زندگی کنید. شهداء بالقسط، شاهد و گواه اجراء قسط و عدالت باشید. یعنی کاری کنید که همه جا، از تو مسائل خانواده تا بازار تا دانشگاه تا رسانه ها تا سطح جهان، شما شاهدان بر اجرای عدالت باشید. یعنی کمک کنید عدالت اجرا بشه. با ظلم همه جای عالم مبارزه کن. اصلا صدور انقلاب، انقلاب جهانی یعنی همین. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. میگن آقا دشمن خب حقوق رعایت نمیکنه، دشمن وحشیه، بمب اتم میزنن، شکنجه میکنن، گوانتانامو درست میکنن، اشغال میکنن، غارت میکنن، تکه تکه میکنن، تجاوز فلان این کارا. خداوند در قرآن میفرماد، قرآن پیام میده، میفرماد که همه اینا رو ما میدونیم، دشمنان بشریت چه میکنن همه رو ما میدونیم. ولا یجرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا. اما به شما فرمان میدهیم که دشمنی با کسانی و وسط نبرد با دشمنانتون هرگز عدالت رو ترک نکنید. شما عادل باشید، شما حقوق دشمن رو هم رعایت کنید، حقوق اسیر رو رعایت کنید. اونا اسرای شما رو شکنجه میکنن، تکه تکه میکنن، شما حق ندارید بکنید. شنعان و قوم یعنی کسانی که با این جنایاتی که اونا میکنن شما عیناً مقابله به مثل نکنید، شما عادلانه رفتار کنید. اعدلو، عادل باشید حتی تو جنگ با دشمن. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتره. قرآن میفرماد همه جای عالم مسئولیت ها باید شایسته سالاری مبتنی باشه. اینا فرمانای قرآن ناست. کل قرآن، هر آیه از قرآن 10 تا درس فردی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی، تمدن ساز و روابط بین الملل درش هست. از هر صفحه قرآن چندین قاعده اخلاقی و حقوقی و انسانی بیرون میاد. نو تا ما متأسفانه قرآن رو فقط برای ثوابش میخونیم، به معنی و تفسیرش کاری نداریم. میفرماد ان الله یأمرکم، بازی که دیگه از تعالیم قرآن، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، همه چیز تو این عالم امانت است، ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، زیبایی، نفوذ کلمه، هر که هر چه داره، خانواده، هر چی که دارید، اینا مال شما به طور مطلق نیست، مال خداست، شما خودتونم مال خدایید. انا لله، همه ما از خداییم. و انا الیه راجعون، و به سوی او، به محضر او برمیگردیم. قرآن میفرماد اصلا فلسفه خلقت و زندگی شما اینه که توی عالم آماده شید برای ملاقات با خدا. شما همه از این عالم که میرید به ملاقات خداوند میرید، برای اون ملاقات، برای اون قرار ملاقات باید آماده شیم اینجا تو این فرصت. میفرماد خداوند فرمان میدهد و واجب میکند بر شما که همه امانت ها رو، ثروت، قدرت، ریاست و هر چی که هست، خانواده، چه همه رو به اهلش بسپارید. اهلها یعنی چی؟ یعنی کسانی که شایستگی و لیاقتش دارن به لحاظ علمی و تخصصی و به لحاظ عملی و اخلاقی و امانت داری. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، راجع به هر گروه از مردم در هر موردی که داوری میکنید و قضاوت میکنید باید عادلانه قضاوت کنید، از توی میدان ورزش و کشتی و فوتبال تا تو دادگاه تا داوری در مورد عقاید و ادیان و ملت ها و جنگ ها و صلح ها. اینا فرمان قرآنه. و آخرین آیه که خدمتتون عرض میکنم در مورد خانواده. خداوند در قرآن چند بار به مردان خطاب میکنه، چند بار به زنان، چند بار به هر دو. از جمله خطاباتش به قرآن به مردان اینه که با زنانتان به فراتر از عدالت رفتار کنید. عاشروهن بالمعروف، معروف بالاتر از عدالته. عدالت یعنی حقوق زن و حقوق مرد رعایت بشه، معروف یعنی بالاتر از عدالت، بالا فراتر از عدالت با زنانتون برخورد کنید. حتی در مورد ازدواج مجدد هم دوستان بدونن شأن نزول آیه‌ای که میفرماد چند تا مثلا یک دو تا سه تا زن میتونید هم بگیرید، شأن نزول در باب نگهداری فرزندان یتیم. ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر مردی فرزندان داره یتیم، 7 تا 10 تا بچه داره، خانومش از دنیا رفته، فنکهو ما تاب لکم من النساء، ازدواج دیگه هم میتونید بکنید که اصلا فلسفه ای ازدواج چیه؟ قرآن اینجا میفرماد بحث نگهداری از یتیمه که این بچه ها بی مادر نمانند. بعد باز شرط میگذاره، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اینم به شرطی که عدالت رو رعایت کنید، به تعداد لبخندها با اینا مساوی، امکانات مالی که میدی مساوی، احترام مساوی. میفرماد که و این خفتم الا تعدلوا فواحده، شما که اهل عدالت هم نیستید، لذا اونایتون که میترسید اهل عدالت نباشید که نیستید، همون یکی کافیه. اینجا اصلا بحث دعوت به زنبار، میخوام بگم در حوزه خانواده اینقدر بدفهمی شده از قرآن و این تهمتایی که به قرآن زده میشه. این آیه رو بذارید بخونم، این مهمتره که از این جهت حرف ما که فقط هم مسلمین، حتی فقط خداپرستان نه، همه بشریت. آیه 157 سوره اعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الامي، اونها که پیامبر آگاه آگاهی بخش امی مردمی، که کسی که تو آکادمی ها درس نخونده، این علومش حصولی و بشری نیست، الهی است. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، و از قبلم تورات و انجیل بشارت این مرد را و این پیامبر و این کتاب رو داده بودند، در تورات و انجیل بود، دستکاریش کردند. خب چیکار میکنه قرآن؟ داره خداوند در قرآن میفرماد من همان تورات و انجیلم، من دارم همون حرف انجیل و تورات و انبیاء قبل رو دارم میگم، منتها تورات و انجیلی که دست نخورده باشد. به چی امر میکنی؟ یأمرهم بالمعروف، پیام قرآن اینه، فرمان به همه خوبی ها، و ینهاهم عن المنکر، مبارزه با همه زشتی ها و پلیدی ها، و یحل لهم الطیبات، هر چه که پاکیزه است و به نفع بشره حلال، آمدیم حلال کنیم. خیلی چیزا رو حرام کردن به اسم دین و معنویت. قرآن میگه من آمدم خیلی از چیزایی که حرام کردن حلال کنیم بر شما، اینا حق شماست. یحل لهم الطیبات، اون چه که پاکیزه است خود قرآن آمد حلال کنه. میگه کی گفته اینا حرامه؟ شما دیدی در ادیان قبل یه مرتبه گفتن ازدواج به مفهوم دوری از خداست. میگه ازدواج طیب حقوق بشره. یعنی چی من با مسیح ازدواج کردم؟ مسیح هم با کسی ازدواج نکرده، من با خدا ازدواج کردم. خود خدا میگه باید بری همسر بگیری. آمدیم پاکیزه ها رو که حرام کرده بودن بر شما حلال کنم. قرآن و یحرم علیهم الخبائث، هر چی که زشتی و پلیدی و نفرت انگیزه به شما بین بشر و او فاصله بندازی. مثل چی؟ مثل ظلم، دروغ، خیانت، هرس، حسادت، بدخواهی علیه همدیگه، فساد و گناه. و بعد این آیه، این بخش آیه رو توجه کنید. و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. قرآن آمده است برای آزادی بشریت، برای آزادی بشریت. اسر و اغلال یعنی چی؟ اسر یعنی بار سنگین، اغلال یعنی قل و زنجیر. قرآن می‌فرماد بشریت داره زیر بار سنگین داره خورد میشه و با انواع قل و زنجیرها در بند اسیره. ما آمدیم، قرآن آمد، انبیا آمد که یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این زنجیرهای سنگینی که بر شانه بشریت سنگین میکنه، نمیذاره شما حرکت کنید. تو انواع دیکتاتوری‌ها و ظلمت‌ها گیر افتادید. قرآن آمده یدع عنهم، این زنجیرها، این بارهای سنگین رو از شما بکنه. آمده بشر رو سبک کنه، رها و آزاد. فالذین آمنوا به، اونها که به این قرآن ایمان آوردند و عزروه و نصروه و در راه این گسترش این تعالیم که یک چند تاشو گفتیم، گسترش انسانیت و اخلاق و قسط و عدالت و برابری و برادری در جهان فداکاری و تلاش کنن و تبع النور الذی انزل معه، و با اون نوری که آمده تاریکی ها، بشر تو تاریکی داره کورمال کورمال حرکت میکنه، نور فرستادیم که ببینید به کدوم سمت برید. کسانی که پیروان این نور بشوند، اولئک هم المفلحون، اونا به واقع رستگار شدند. یکی خطاب مستضعفین جهان، مسلمان و غیر مسلمان، میفرماد که مالکم، این بحث گسترش انقلاب، جهاد. ببینید جهاد در قرآن، این آیه میگه جهاد برای چی؟ گوش کن، خداوند به مسلمین میفرماد، آیه 75 سوره نساء، و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، مسلمانان چتون شده، چه مرگتونه که جهاد نمیکنید در راه حق و قسط در راه خدا، با ظالمان جهان درگیر نمیشید؟ چرا نشستید تو سر شما یا بقیه بشریت بزنن، حق بقیه رو بخورن؟ بعد میگه خب سبیل الله مثلا یعنی برای نماز و روزه و عبادات و اینا فقط جهاد کنیم؟ میفرماد نه، فی سبیل الله والمستضعفین، در راه مستضعفین جهان، مسلمان و غیر مسلمان. چه مرگتونه که جهاد و مبارزه جهانی و انقلاب جهانی نمی کنید در راه مستضعفین؟ مستضعفین کیان؟ مظلومانی که مسلمان نیستن در دنیا. برید از اونا هم برید حمایت کنید ولو مسلمان نیستن، به اونا هم برید کمک کنید. من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و کودکانی که میلیاردها در جهانن، مسلمان هم نیستن اما خدا را قبول دارن، میگن که یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدایا ما را از دست این سیستم، این نظام، این تمدنی که به ما ستم میکنن، تو سر ما میزنن، ما رو نجات بده. کمک میخوان از خدا. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، خدایا از طرف خودت برای ما رهبر بفرست، برای ما راهنمایی بفرست، برای ما راه خروجی بفرست از زیر این همه ظلم. اینم جهاد جهانی. قرآن پس میگه در جهان جهاد کنید برای چی؟ دفاع از مردان و زنان و کودکانی که داره بهشون ستم میشه تو جهان، مسلمان هم نیستن، کمک میخوان و کسی نیست کمکشون کنه. دارن رو معادن طلا و نفت از گرسنگی دارن میمیرن. و به مسیحیان و یهودیان بگو، بگو ما اهل جنگ، ما نمیخوایم جنگ اسلام و مسیحی و یهودی را بیفته، ما جنگ با هم نداریم. قل یا اهل الكتاب، این قرآن پیام میده به رسول الله و به مسلمین، میگه به مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و اینایی که اهل کتابن، به همه اینها بگید ما با شما جنگ نداریم. شما دیدید پیروز اینا 20 تا چقدر مسیحی رو کنار دریا سر بریدن، فیلمش هم پخش کردن، درست خلاف قرآن. حالا اگر از کسایی بودن که مثلا سربازان ارتش متجاوز غرب و اینا بودن، خب میگه اومده با ما به جنگ کفار. مسیحی بیچاره مصری که اونجا داره کارگری میکنه، کجای قرآن همچی اجازه داده؟ آیات قرآن رو میخونه، صورتش هم میپوشونه و ادا در میارن. میفرماد به غیر مسلمانان بگو تعالوا، برادران و خواهران مسیحی یهودی هر که هستید، بیایید، الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید، ما مشترکات زیاد داریم، بیایید سر مشترکات با هم کنار هم برادر باشیم، ما یک خانواده ایم با شما، اختلاف داریم با شما سخن خواهیم گفت اما ما با شما جنگی نداریم. سر چه کلمه ای جمع بشیم؟ سر این که ما بشیم ارباب شما؟ هرگز. الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، جز خدا کسی رو اطاعت و عبادت نکنیم، شما بنده ما نباشید، ما هم بنده شما نباشیم، مشرک نباشیم. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، قرار نباشه بین ماها یه عده رئیس باشن، حاکم باشن، یه عده برده باشن، هممون برابر، هیچ کدوم رب دیگری نشیم. بعد میفرماد خب حالا اگه به مسیحی و یهودی اینا اینو گفتیم، محل نذاشتن، گفتن برو بابا حال داری، برو دنبال کارت، چی بجنگید؟ فرمود نه. فان تولوا، شما دعوت به وحدت کنید غیر مسلمانان رو، مسیحی یهودی زرتشتی رو، اگر گوش نکردن، گفتن ما اصلا با شما کار نداریم، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، همین، بهشون بگید خیلی خوب شما نیستید ولی شما شاهد باشید، ما در برابر این اصول ما تسلیمیم، در برابر حق و عدل، شما نمیخواید باشید نباشید، ما با شما جنگی نداریم مگر اینکه شما جنگی رو آغاز کنید. خواستم ببینید دوستان، قرآن رو ما میخونیم ولی فکر میکنیم اینا مربوط به گذشته است، مربوط به زمان خاص، و من نمیدونیم، همه اینا مسائل امروز ماست. خود قرآن میفرماد فیه ذکرکم، داستان شما تو این قرآنه، مسئله شماست. من میخواستم عرض میکنم که اگر همین جمع شما که از 20 کشوری، بیش از 20 کشور، با دوستانتون حلقه های مجازی، رسانه‌ای و فعالیت های آگاهی بخش بکنید که قرآن رو و سنت پیامبر رو درست معرفی کنیم به جهان، این بزرگترین خدمت به بشریته. یه مقداری با قرآن و سنت پیغمبر آشنا بشیم. انقلاب اسلامی یعنی انقلابی مبتنی برای ارزش‌ها. اسلام یعنی همین جهاد، برای همین شهید کسیه که در راه اینا شهید میشه، نه در راه زین و علاق، برای که بر بقیه مسلط بشه، زمین بگیره، غارت کنه، نمیدونم کنیز بگیره، فلان اینا دارن این کارا. متاسفانه دارن یک اسلامی رو نشون میدن که جهادش شده جنایت، شهادتش هم شده حماقت. یعنی یه وقت عملیات استشهادی حزب الله و حماس و اینا میکنن، یه نفری میره بین دشمن، یکی شهید میشه، میزنه 100 تا نیروهای متجاوز جنایتکار رو از بین میبره، اینا هم یکیشون پا میشه بم میبنده، به خودش میره یه پیرزنی رو بغل میکنه، منفجر میکنه، آخرش هم گاهی پیرزنه زنده خودش میمیره. و السلام علیکم و رحمت الله، من در خدمتتون هستم.
آل محمد، خیلی ممنون.